بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و نسب القول المذکور الى صاحب الکفایت ایزن و الموجود فیها بعد از ذکر الاخبار المتخالفت جوازن و منعن فی القرآن و غیره، ان الجمع بین هذه الاخبار یمکنو به وجهین: احدهما تخصیص تلک الاخبار الوارده المانعه بما عدا القرآن و حمل ما يدل على ذم التغني بالقرآن على قراءة يكون على سبيل الله كما يصنعه الفساق في غنائهم و يؤيده رواية عبد الله بن سنان المذكورة اقرأ القرآن بألحان العرب و اياكم و لهون اهل الفسق والكبائر و سیجی او من بعدی اقوامون یرجعون القرآن ترجیع الغناء و ثانیه ما ان یقال و حاصل ما قال حمل الاخبار المانعه على الفرد شایع فی ذلک الزمان قال و شایع فی ذلک الزمان الغناء على سبیل الله من الجواری و غیرهن فی مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهی و التکلم بالباطل و اسماعهن الرجال فحمل المفرد المعرف یعنی لفظ الغناء على تلک الافراد شایعت فی ذلک الزمان غیر بعیدن. خلاصه حرف مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در باب غنا این شد. ایشون فرمودن غنا موضوعاً عبارت است از صوتی که این صوت مرجع فیه باشد و علی سبیل لهو این صوت انجام شده باشد. پس هر صوت لهوی مرجع فیهی این غنا هست و حرامه. و به مناسبت فرمودن می توانیم ما لهو بدون صوت داشته باشیم، می توانیم صوت لهوی بدون آلات لهو داشته باشیم، می توانیم صوت لهوی با آلات لهو داشته باشیم. تمام این سه قسم حرام است. دو قسمش غناست و یک قسمش هم لهو است و حرام. بله، اگر صوت لهوی نبود، با آلات لهو هم همراه نبود، ولو صوت حسنی هم باشد، به او غنا گفته نمی شود. بنابراین از حرف مرحوم شیخ استفاده شد که هر صوتی که با لحن اهل فسوق ادا بشود ولو با آلت لهو هم همراه نباشد، ما به او غنای محرم میگوییم. در مقابل ایشون مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه قرار گرفتن که مرحوم فیض نظر شریفشون این شد، عرشبت که صوت با الحان اهل فسوق را غنابش نمیگیم و حرام نیست، بلکه صوتی که همراه با ملاهی که اون ملاهی خارج از حقیقت صوت باشه. شیخ فرمودن صوتی که با الحان اهل فسوق، این لحن تو حقیقت صوت خابیده. اما مرحوم فیض فرمودن هر صوتی که همراه با لحوی باشد که اون لحن خارج از حقیقت صوت باشد و به صوت اضافه شده باشد، مثل این که زن این صوت را در مجلس مردها سر بدهد یا با آلات لهو این صوت همراه باشد یا با کلمات باطل این صوت همراه باشد، اون غنا و حرام هست. اما هر صوت لهوی، یعنی صوتی که با لحن لهوی انجام بگیرد، این رو ما دلیل بر حرمتش نداریم. این خلاصه ی حرف مرحوم فیض شد. مرحوم فیض برای خودشون مؤید هم ذکر می کنن، می فرماین از جمله کسانی که حرف ما را قبل از ما قائل شده است مرحوم سبزواری است. مرحوم سبزواری هم در کفایه همین حرف ما رو زده اند، در حالی که شیخ میگن ما وقتی به کفایت الفقیه که تألیف مرحوم محقق سبزواری است مراجعه میکنیم، میبینیم ایشون مطلبی دارن که بد نیست مطلبشون ادا بشه، و بعد ببینیم آیا ایشون با ما هم عقیده هستن یا با مرحوم فیض هم عقیده هستن. مرحوم سبزواری در کفایه در ضمن روایات متخالفه‌ای که این روایات بعضیش دلالت دارد بر جواز تغنی در قرائت قرآن به طور مطلق، بعضیش دلالت دارد بر حرمت تغنی در قرائت قرآن به طور مطلق، در یک روایت معصوم علیه السلام می فرماید شما همیشه قرآن را با الحان عرب قرائت کنید، اقرأ القرآن به الحان العرب، و ایاکم و قرائت القرآن به الحان اهل الفسوق والفجور والکبائر، لحن اهل فسق و لحن صاحبان گناه کبیره رو در قرآن ازش پرهیز کنید، با لحن عرب یعنی با فصاحت و بلاغت و رعایت تجوید قرآن را قرائت کنید. این یه روایت. در یک روایت دیگر معصوم به طور کلی می فرماید خداوند از صدای خوب خوشش میاد و خدا از ترجیع در صدا خوشش میاد، بنابراین شما قرآن را که قرائت می کنید در صوتتون ترجیع بدید، همون ترجیعی که در بعض از روایات می گفتن از مصادیق قناس و حرامه. خب می بینیم این دو دست روایات کاملا با هم تعارض دارن و با هم تخالف دارن. یک دسته به طور مطلق میگه غنای در قرآن حرامه و یک دسته به طور مطلق میگه نه تنها جایزه بلکه امرم میکند و اقل مراتب امر این است که دلالت بر استحباب و محبوبیت و مطلوبیت داشته باشه. مرحوم سبزواری وقتی در مقابل این دو دسته روایات قرار گرفته است فرموده است ما مجبوریم بین این دو دسته روایات جمع کنیم و اینجور بگیم، بگیم یا اون روایاتی که میگوید غنا حرام است و غنا مذموم است و غنا ممنوع است، منظورش غنای در غیر قرآنه، در اشعار غنا مذمومه، در کلمات غنا مبغوزه، اما در قرائت قرآن غنا مذموم نیست، یا این و از اون طرف اون روایاتی هم که مذمت می کند از قرائت قرآن، عرشبت که با لحن اهل فسوق، بگیم مرادش اون قرائتی است که قرائت لهوی باشه، صوت لهوی باشه، یعنی صوت با الحان اهل فسوق که همون حرف ما میشه. پس در این حمله اول مرحوم سبزواری تقریبا همون حرف ما و نظر ما را تأیید میکنه. حمل دوم این که بیاییم بگیم این روایاتی که ما رو منع میکنن از قرائت قرآن به صورت تغنی و غنا، مرادشون از غنا اون غنایی است که در زمان اهل بیت متداول بوده است و اون غنا عبارت بوده است از صوتی که با لهوی که خارج از حقیقت غناس همراه بوده، چون معمولا خواننده ها زن بودند، صداشون را به گوش مردها می رسوندن، آلات لهو همراه صدای اونها بود، کلمات اباطیل را در صداهای خودشون می گفتن. خب کلمات اباطیل یا آلات لهو یا اسماء و صوت به رجال، اینا از حقیقت صوت خارج هستند دیگه. پس بگیم این روایاتی که میگوید پرهیز کنید از قرائت قرآن به غنا، مرادش اون غنایی است که در اون زمان متداول بوده، خصوصا که امام میفرماید پیغمبر فرمود زود است بیاید بعد از من جمعیتی که اینها قرآن را قرائت می کنن به لحن الغنا. این غنا را با الف و لام ذکر کردن، محلا به الف و لام، و یحتمل که این الف و لام الف و لام عهد باشه، یعنی همون غنای معهود، همون غنایی که در محافل و مجالس بنی امیه و بنی العباس متداول هست. پس ما اگر غنای محلا به الف و لام و معرف به الف و لام را حملش بکنیم بر اون غنای معهود در خارج، اونی که در خارج پیش همه تو ذهن آدم میاد که وقتی غنا گفته می شود فوراً مجلس منصور به ذهن تجسم میکنه، بگیم مراد از غنا اون غنایی است، حمل کنیم غنا را بر همچه غنایی، عرض شود که این هیچ بعدی نداره. پس ایشون در حمل بین اخبار متعارضه آمده ان و گفته ان یکی از این دو راه رو باید ما طی کنیم، منتها در خلال کلماتشون حرفی را گفته ان که این حرف شبیه حرف مرحوم فیضه و ما این حرف را انشالله رد می کنیم. ایشون فرموده ان در هر حال اون چه ما از روایات به دست می آوریم غنا حرام نیست، اونی که منشأ حرمت شده و اونی که موجب حرمت شده است اون ملاهی است که همراه غنا هست، اگر ملاهی همراه غنا بود غنا می شود حرام، اگر ملاهی همراه غنا نبود غنا حرام نیست. بنابراین اگر کسی قرائت قرآن کرد ولو در اون قرائتش صوتش را با ترجیح هم ادا بکنه، مدم بدهد، صوتش هم صوت موزون باشد، صوتش هم صوتی باشد که توجه خواننده را به خودش جلب بکنه، نه تنها این حرام نیست بلکه این کاریست ممدوح، کاریست پسندیده. پس اصلاً غنا در قرائت قرآن تصور نداره مگر این که با آلات لهو و امثال اینها همراه باشد که بعید همراه باشه. خب ما همینو میگیم دیگه، میگیم در خلال کلماتشون، الان گفتیم شبیه حرف مرحوم فیض را فرموده ان. حالا شما گفتید این حرف مرحوم فیض، ما گفتیم شبیه، فرق ما و شما همینه دیگه، عرض می شود که بنابراین از این مطلب اینجور می تونیم استفاده کنیم که مرحوم سبزواری هم شبیه مرحوم فیض هستند. شیخ این حرف هم رد می کنن، می گن ما دیروز پریروز اثبات کردیم و مطلب رو بر شما کاملا بیان کردیم که غنا عبارت نیست از اون صوتی که با آلات لهو همراه باشه، تا تو حقیقت غنا همراه بودن و انضمام با آلات لحن نخوابیده، بلکه هر صوتی که با لحن لحوی ادا بشود ما به او غنا میگیم، حالا چه با آلات لحن همراه باشه و چه با آلات لحن همراه نباشه. حالا عنایت بفرمایید. و نسب مرحوم فیض کاشانی، چون متأخر از محقق سبزواری بودن، ایشون نسبت داده ان همین فتوا را الی صاحب الکفایه، به صاحب کفایه ایزن، به مرحوم سبزواری. ول موجود و فیها، اون چه که در کفایه میبینیم، بعد از ذکر الاخبار المتخالفه، بعد از آنی که ایشون اخباری که متعارض هم هستند، با هم تعارض دارن جوازن و منعن، بعض اخبار میگد قرآن رو میشود با تغنی خوان، بعضی میگد نمیشد، اون اخباری که المتخالفت جوازن و منعن فل قرآن، چه قرآن و چه غیر قرآن، حتی اشعار، مرحوم سبزواری فرموده ان الجمع بین هذه الاخبار یمکنو به وجهین، ما دو جور میتونیم جمع بکنیم. وجه اول تخصیص و تلک الاخبار الواردت المانعه، بگیم اون اخباری که ما را منع میکنن از تغنی به قول مطلق، این اخبار را حملش بکنیم بر چی؟ بر غیر قرآن. اگر اشعار خاص به صورت تغنی صورت بگیرد، این حرام است و این ممنوعه، اما قرائت قرآن اینجور نیست، چون در قرائت قرآن صریحا امام تجویز فرموده، پس حملش میکنیم بر ما ادای قرآن. منتها در قرائت قرآن هم یه دست روایت داشتیم که فرمود ایاکم والقراءه بالحان اهل الفسوق والكبائر، اونها را چه کنیم؟ و حمل ما يدل على ذم التغني بالقران، اون روایاتی که مذمت میکند تغنی به قرآن را حملش بکنیم، على قراءه يكون على سبيل الله، قرائتی که بر سبیل لحو باشد، با لحن لحوی صورت بگیره، که میشد شبیه همون حرفی که ما در باب غنا گفتیم، کما یسنعه الفساق فی غنائهم. و یعیده، و معید این که اون تغنیگی حرام است که علی سبیل لحو باشد، معید این معنا روایت عبدالله ابن سنانه که در کتب روایی ذکر شده است و امام می‌فرماید اقرأ القرآن بالحان العرب، قرآن را با لحن عرب قرائت کنید، و ایاکم و لحون اهل الفسق والکبائر، با الحان اهل فسق و کبیره قرآن را قرائت نکنید. خب پس همون شبیه حرف کی میشه؟ شبیه حرف ما میشود که گفتیم غنا عبارت است از صوتی که با لحن چی باشه؟ با لحن لحوی باشه، با لحن اهل فسوق و کبائر باشه. و سیجی او من بعدی، حالا این سیجی او ممکن است مقول قول امام باشه، ممکنه امام اصلا این اقرأ القرآن را از قول پیغمبر، من نتونستم دیشب مراجعه کنم، از قول پیغمبر نقل کرده باشن و پیغمبر وقت فرموده ان که سیجی و من بعدی اقوامون، بعد از من دسته هایی میان که یرجعون القرآن، قرآن را ترجیع میکنن، قرآن را با صوت مرجع قرائت میکنن، ترجیع الغنا، ترجیع غنای معهوده در این زمان. حرف ما شد در قسمت دوم. و ثانیه ما ان یقال، احتمال دوم این که اینجور بگیم و حاصل و ما قال حمل الاخ، این میشه شبیه حرف فیض، حمل الاخبار المانعه علی الفرد شایع فی ذلک الزمان. بگیم این غنایی را که روایات منع کرده اند مراد غناء شایع در زمان ائمه است، و غناء شایع در زمان ائمه صوتی بوده است که همراه با ملاهی بوده، اما این ملاهی خارج از حقیقت صوت بوده، اون حرامه. پس این میشد حرف کی؟ این میشد حرف مرحوم فیض. و ثانیه ما احتمال دوم ان یقال و حاصل ما قال حمل الاخبار المانعه علی الفرد شایع فی ذلک الزمان، اون غنایی را میخواد بگد حرام است که در اون زمان شایع بوده، و شایع فی ذلک الزمان و غنای شایع در اون زمان غنا علی سبیل لهو بوده، غنای علی سبیل لهو، اما نه لحن لهوی، بلکه اون غنایی که خواننده اش کی بوده؟ زن بوده و صداش رو به گوش مرد میرسانده یا با آلات لهو همراه بوده، من الجواری و غیرهن فی مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهی، و با آلات لهو عرشبت که بازی کردن و کار کردن، و تکلم بالباطل حرفهای نامربوط زدن، و اسمائهن الرجال صدای خودشون را به گوش مردها رسوندن. این غنا را امام میخواد بگه حرامه. این غنا یعنی غنایی که همراه با گناه باشه، پس خود غنا فی حد نفسه حرام نیست دیگه، این همون حرف مرحوم فیض. بعد فرموده است مرحوم سبزواری فحمل المفرد المعرف، ما غنایی که مفرد هست و امام در این روایت فرمود مذمت کرد، سیجی و بعدی اقوامون یرجعون القرآن ترجیع الغنا، این غنا که در این روایات وارد شده است و همش محلا به الف و لام هست، و حمل مفرد محلا به الف و لام، مفرد محلا و معرف به الف و لام یعنی لفظ غنا، حمل لفظ غنا علی تلک الافراد شایعت فی ذلک الزمان، بر همون افرادی که در زمان ائمه شایع بوده، بگیم این الف و لام، الف و لام عهد خارجی است، چون الف و لام چند تا عهد داشتیم، عهد حضوری داشتیم، عهد ذکری داشتیم، عهد خارجی داشتیم دیگه، اونی که در خارج معهود و متعارف و متداول هست، حمل غنا بر همچه فردی غیر و بعیده. ثم ذکر، بعدن در تأیید حرف خودشون روایت علی ابن جعفر را که بعدن میاییم نقل کردن، که البته این روایت مکاتبه هست، بعد میخونیم. علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون موسی ابن جعفر سوال کرده اند در نامه، نوشته اند که قرآن را با صدای خوب خوندن و تغنیه در قرآن چه عیبی داره؟ امام فرمودن لا بأس به مالم یزمر فیه، مادامی که همراه با مزمار نباشه، پس من شاید خود غنا حرام نیست. چی حرامه؟ اون چیزی که همراه هست که همون مزمار و آلت لهو باشه. ثم ذکر روایت علی ابن جعفر الاتیه، و همچنین روایت اقرأ القرآن المتقدمه که غنا درش بود، که فرمود به قرائت اهل فسق و فجور نخوانی، که ما اونو جور دیگه معنی گفتیم لحن اون لحن نباشه، اما ایشون معنا کرده ام این که همراه با لحو نباشه. و روایت و اقرأ القرآن المتقدمه، و اون روایتی که دیروز فیضم بهش تمسک کردن که سوال کرد از زنی که در اعراس تغنی میکنه چه عیبی داره؟ امام فرمود لا بأسبه، عیبی ندارد، برای این که لیست بالتی یدخل علیها الرجال. خب ظاهر این جمله این است که اگر مرد داخل در اون مجلس نباشد تغنی زن عیبی نداره. و قوله لیست بالتی یدخل علیها الرجال، این سه تا روایت رو هم مؤیدن لهذا الحمل، اینها رو در تأیید این حمل ذکر کردن. قال بعدن فرموده این نفیه، در این خبر سومی که ما بر شما خوندیم لیست بالتی یدخل علیها الرجال، این نفیه اشعارن، خود همین خبر میرساند که اونی که منشأ حرمت است و مدار حرمت هست دخول الرجال علی النساء، نه تغنی زن. ان فیه اشعارن به ان منشأ المنع فی الغناء هو بعض الامور المحرمه، اون اموری است که حرام هست و خارج از حقیقت تغنی هست، المقترنت به و همراه با تغنی هست، پس خود تغنی حرام نیست. کل التها، مثل این که آدم خودش را به لهو و لعب مشغول بکند، اشتغال به لهو با مزمار و قصب و نی و امثال اینها. الا انقال، تا مرحوم سبزواری میرسد به اینجا میفرماید ان فی عدت من اخبار المنع عن الغنا، در عده ای از اخباری که ما رو از غنا منع کرده ان، ان فی عدت من هذه الاخبار اشعارن، در اونها اشعار هست به این که خود غنا حرام نیست، بلکه اونی که موجب حرمت هست چیه؟ اون لهو است که همراه با غناست. اشعارن به کونهی لهون باطلا و صدق ذالک فی القرآن، و لهو بودن قرائت قرآن و لهو بودن دعایی که با صدای خوب خونده شود و لهو بودن اذکاری که با صدای مرجع فیه ادا شود و صدق ذالک فی القرآن و الدعوات و الاذکار المقروه بالاصوات طیبه، اگر اینها با صدای خوب قرائت شد که المهیجت للاشواق الى العالم الاعلا، که آدم رو تشویق می کند به عالم اعلا، صدق عرشبت که غنای لهوی، صدق لهو در همچه صدایی محل و تأملن، این محل اشکاله. پس از این جمله میفهمیم که سبزواری هم با مرحوم فیض چی هستن؟ هم عقیده هستن. الا ان تعارض، علاوه بر این که التعارض واقع بین اخبار الغنا و الاخبار الكثيره، تعارض واقع شده، یه دسته اخبار میگه تغنی در قرآن حرامه، یه دسته اخبار میگه جایزه، یه دسته میگه تغنی به طور کلی حرامه. الا ان التعارض واقع بین اخبار الغنا و الاخبار الكثيره المتواتره الداله على فضل قراءه القرآن، اونایی که میگه قرائت قرآن فضیلت داره و ادعیه فضیلت داره و الاذکار فضیلت داره، مع عمومها لغتن و کسرتن، هم از حیث لغت این روایات عامه، تخصیص بعض مصادیق نداره، و هم عرشبت که از حیث کسرت، یک روایت، دو روایت، سه روایت نیست، روایات متواتر داریم، پس هم از حیث عدد متکثر است و هم از حیث لغت تعمیم داره، یعنی هر قرائت قرآنی که با صوت حسن باشه، ترجیح توش باشه نباشه، مد و صوت توش باشه. و موافقت حال الاصل، اصل اولی هم اقتضا می کند که تحسین در صوت قرآن جایز باشه. دلیل بر من می خواهیم دیگه. و نسبت بین الموضوع اینه عمومون من وجه اخبار مانه و این اخبار مجوز، نسبت بینشون عموم و خصوص من وجه. فاذن لا ریب فی تحریم الغناء علی سبیل الله. حالا که این دو دست روایات با هم تعارض کردن، قدر متیقن را میگیریم و وجه جمع را میگیریم، میگیم اون غنایی حرام است که با چی همراه باشه؟ با آلات لر همراه باشه. عرض که تحریم الغناء علی سبیل الله و علا سبیل الاقتران بالملاهی و نحو سبیل لهو و اقتران به ملاهی، عرض شود که مثلا اسماء زن به مرد و امثال اینها. ثم ان ثبت اجماع فی غیرهی، اگر در غیر از لهویش هم اجماع بر حرمت داشتیم، اجماع رو سر میذاریم، فهو اگر اجماع داشتیم بر طبق اجماع عمل میکنیم، و الا اگر اجماع نداشته باشیم بقیه حکمه علل اباحه، در غیر از اون غنایی که همراه با لهو باشد قائل به اباحه میشیم، و الا بقیه حکمه علل اباحه. البته اگر شما خواستید مقدسی بکنید و اجتناب بکنید بهتر است یا ارتکاب بهتره؟ کدوم یکیش؟ اجتناب. و طریق الاحتیاط واضح. انتها حرف مرحوم سبزواری. اقول لا یخفا ان الغنا، شیخ میگد که کم لطفی سبزواری هم عین کم لطفی فیضه. ما از ادله اثبات نکردیم که غنای همراه با ملاهی فقط حرامه، بلکه گفتیم چه غنای حرامه؟ اون غنایی که با لحن اهل فسوق باشه ولو با ملاهی همراه نباشه. لا یخفا ان الغناء علی ما استفدنا من الاخبار بل فتاوى الاصحاب و قول اهل اللغه. خود غنا از ملاهی است، خودش لهو دیگه. من الملاهی نظیر و ضرب الاوتار، چون گفتیم گاهی صوت بدون ملاهی است، گاهی ملاهی بدون صوت، گاهی صوت و ملاهی است. پس صوت بدون ملاهی را هم ما جزو ملاهی شمردیم و گفتیم حرام است دیگه. ما اثبات کردیم که خود غنا خودش از ملاهی است، نه این که چون همراه با ملاهی است حرام است. از این باب نظیر و ضرب الاوتار که خودش از ملاهی بود، و نفخ فی القصب که خودش از ملاهی بود، و نفخ فی المزمار که خودش از ملاهی بود، وقد تقدمت تصریح و بذالک فی رعایت الاعمش الوارده فی الکبائر، که یکی از چیزهایی را که امام جزء کبائر شمرده بودن غنا بود دیگه. فلا یحتاج و فی حرمت، پس برای اثبات حرمت غنا ما محتاج نیست که بگیم حتما باید همراه با ملاهی باشد. فلا یحتاج و فی حرمتهی الا ان یقترن بالمحرمات الاخر کما هو ظاهر و بعض ما تقدم من المحدثین المذکورین. دقت فرمودید دیگه، نه لافر زد کون الغناء موضوعا لمطلق صوت الحسن. اول بحث غناء گفتیم اگر از اهل لغت استفاده کردیم که هر صوت حسنی غناء هست، مجبوریم تغییر بزنیم بگیم کدومش حرامه، اونی که لهوی باشه. بله، پس ما حرف این آقایون را میتونیم قائل بشیم اگر در باب غنا موضوعا تعمیمی بشیم، بگیم هر صوت حسنی یطلق علیه الغنا ولو لهوی هم نباشه. نه لافرز کون الغنا موضوعا، اگر فرد بشود غنا از حیث موضوع، این لمطلق صوت الحسن کما یظهر من بعض ما تقدم فی تفسیر معنی تطریب، که گفتیم ولو شعنن باشه و فعلا نباشه. اون وقت توجه ما ذکرا، اون چرا که این دو بزرگوار گفتن که باید لهوی باشد حرف بدی نیست، بلکه لا از اون احدن یفتی به اطلاق حرمت صوت الحسن. صوت حسن را کسی نگفته از حرامه. ول اخبار به مدح صوت الحسن و انه من اجمل الجمال، از هر زیبایی زیباتر از صوت الحسن هست. و استحباب القراءه و دعا به صوت حسن، و ان صوت الحسن حلیت القرآن، زیور قرآن و زینت قرآن صوت حسن هست. و اتصاف الائمه والانبیا فی، و همچنین یکی از چیزهایی که به ائمه و انبیا نسبت داده اند صدای خوبشون بوده. میگن وقتی حضرت سجاد مشغول دعا یا قرائت قرآن بودن اینقدر زیبا میخوندن که سقاهای مدینه که آب میخواستن ببرن برای خانه های مردم، مشک آب رو دوششون بود و اونجا دیگه بی اختیار میستادن و میشنیدن. یا حضرت داوود علیه السلام اینقدر صداشون زیبا بود که حتی پرندگان هم تحت تأثیر صدای ایشون بودن. خب وقتی انبیا و ائمه هم متصف به صوت حسن بودن، پس صوت حسن چیز مذمومی نیست. و اتصاف الانبیا و الائمه روایات در این باب فی غایت الکسره و قد جمع حافل کفایته بعد ما ذکر. و صلی الله علی محمد و آله.